بشه استانداردهایی برای صادرات باید رعایت کنن کشاورزان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اگه بخوام اگه وضعیت مطلوبی صحبت کنیم، خب این الزامات خیلی الزامات جدیتری هستن و بعد اونا رو حتما مطرح کنیم.
بله،
ولی در شرایط فعلی در حال چون بازار جهانی در واقع دچار یک بحرانی در عرضه شده با وقوع جنگ بین شرق و غرب که حالا با نیابت اوکراین علیه روسیه داره انجام میشه، این شرایط رو داره برای آینده به اصطلاح بی‌اعتمادتر میکنه برای کشورهای وارد کننده. بنابراین هر وارد کننده عاقلی باید این احتمال را در برنامه خودش یک احتمال جدی و یک خطر وقوع جدی در نظر بگیره که در آینده صادر کننده‌ای وجود نخواهد داشت که مواد غذایی اساسی این وارد کننده را تأمین کنه. بنابراین بایستی حتما به خصوص کشور ما که یک کشور وسیعیه، کشور چهار فصلیه، ما سرزمین به اصطلاح وسیعی داریم و استعداد کشت انواع محصولات هم در اون وجود داره. اینجا برای ما بحث خودکفایی و فراتر از خودکفایی بحث صادرات مازاد محصول برای ما دیگه جدیتر شده. این حرفی را که 40 سال پیش میگفتیم باید ما به مرز خودکفایی برسیم و از اونجا هم عدول کنیم، عبور کنیم، یک صادر کننده خطر بازار جهانی بشیم، اینجا الان دیگه داریم عینه میبینیم که این حرف چقدر درست بوده و این پیشبینی چقدر به اصطلاح درست آب در اومده. در حال با تحرکاتی که امریکا هم در دنیا داره، الان داره حتی جنوبش شرق آسیا رو هم داره ناهم میکنه، این باعث شده که بسیاری از کشورها دست به افزایش ذخایر احتیاطی راهبردیشو بزنن و بسیاری از تولید کنندگان هم دیگه حاضر به صادرات مازاد محصولشون نیستن. الان بر اون خوشسالی هم بر قاره ها حاکم شده، متاسفانه آب و هوای کره زمین عوض شده، الان کشور پر آبی مثل ترکیه حتی حاضر نیست محصولات آببر صادر کنه و محصولات آببر وارد میکنه. یعنی الان همه افتادن دنبال واردات آب مجازی. بنابراین ما هم در صلاحمون نیست که محصولات آببر صادر کنیم. بنابراین باید نظام تعرفه به گونه ای تنظیم بشه که محصولات آببر برای صدور صرفه ای نداشته باشه. در عوض باید نظام تعرفه ها را جوری تنظیم کنیم، تبدیل کنیم به حمایت های نهاده ای، حمایت‌های فنی، حمایت‌های بازاریابی از کشت محصولات اساسی مثل غلات، گندم، جو، ذرت، علوفه برای تأمین خوراک دام اینا و کشت این محصولات تشویق بشه و در آینده تعرفه‌ها به گونه‌ای تنظیم بشه که مازاد این محصولات رو هم حتی بتونیم ما صادر کنیم. این راهکار اساسی در شرایط فعلی. اما اینکه ما برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب یک التزامات دیگه هم داریم. اینکه بالاخره بحث امنیت غذایی یعنی امنیت نسل، از امنیت نسل‌های آینده. ما نبایستی اجازه بدیم با این به اصطلاح شرایطی که به اصطلاح فناوری های جدید بر بعضی از کشورها به سلام تحمیل کرده، همینطور دست بسته و بی توجه و کنارشو بگذاریم. بایستی از استفاده از کودهای شیمیایی رو به شدت کاهش بدیم و بریم به سمت استفاده از کودهای طبیعی، بریم به سمت کاهش مصرف آفتکش ها، در عوض بریم دنبال استفاده از آفتکش های بیولوژیک، بایستی بریم دنبال تولید محصولات سالم و ارگانیک که دستور صریح قرآنه که میفرماید کلوا حلالا طیبا، یعنی این اصطلاح طیب به معنای سالم طبیعی دست نخورده و عرض کنم همون معنای ناقصی هم که غربی ها میگن به یه معنا هم یعنی ارگانیک. خب ما همچنین یک کشور اسلامی هستیم، ما میتونیم در بازار جهانی به اصطلاح نشان تجاری حلال رو از آن خودمون بکنیم. چرا بایستی بشینیم دست روی دست هم بذاریم و کشورهایی که اصلا مسلمان نیستن اونا سهم بزرگ بازار حلال رو اونا مثل شرایط فعلی در دست بگیرن و به خودشون اختصاص بدن. بعد بریم دنبال تولید محصولات حلال و به سمت صادرات محصولات حلال و کشور ما بازاری بشه برای مصرف کنندگان جهانی محصولات حلال و اینجا ما بایستی این نشان تجاری را در کشور خودمون بسیار برجسته کنیم، زیرا که این نشان تجاری لایق کشور مسلمانی مسلمان هست که مقید به عرض کنم دستورات دینی اهل بیت هست و نه کشورهایی که فقط تظاهر به مسلمانی میکنن. حالا چه برسه به کشورهایی که اصلا مسلمان هم نیستن. باز از التزامات دیگه به اصطلاح توسعه در بخش کشاورزی اینه که ما بریم به سمت صرفه‌جویی در مصرف نهادها و تولید کشاورزی رو اقتصادی تر کنیم. از شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی متأسفانه خیلی کم استفاده شده. بایستی تشکل‌های دانش بنیان از با مشارکت معاونت‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری کمک بشه تشکیل بشن، اینا در خدمت بخش قرار بگیرن. ما بایستی یک لشکری از مروجین کشاورزی رو، افراد متعهد متخصص دلسوز رو بفرستیم سر اراضی کشاورزی و اینا کمک کنن به انتقال فناوری سر مزرعه. در بین 5 کارگزار و عامل اصلی در حوزه کشاورزی، اول تحقیقات، بعد آموزش، بعد اجرا، بعد ترویج و حلقه 5 بهره بردار. متاسفانه ترویج و اجرا کارشون رو خوب درست انجام نمیدن. لذا به رغم این که ما بزرگترین تولید کننده محصولات پژوهشی در بخش کشاورزی هستیم، یعنی بزرگترین مجموعه تحقیقاتی کشور را در بخش کشاورزی به عهده داریم، در اختیار داریم، ولی متاسفانه انتقال فناوری سر مزرعه صورت نمیگیره.
درسته.
بنابراین از این عناصر باید استفاده بشه، فناوری های جدید منتقل بشه سر مزرعه. بایستی روی تجمیع اراضی خرد شده کار کنیم. ما قانونی داریم به نام قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، ولی یه قانون مکملی نیاز داریم، قانون تجمیع اراضی خرد شده رو بایستی تصویب کنیم. تا اون اراضی خرد شده رو تجمیع کنیم ولو به صورت مجازی و با به اصطلاح یک پارچه کردن کشت قطعات بزرگ زمین‌های کشاورزی بهره‌وری نهادها رو بالا ببریم و هم تولید رو افزایش بدیم. بایستی بریم به سمت کاهش مصرف آب. این نیازمند اینه که ما زمین‌های کشاورزی رو مجهز کنیم به تجهیزات آبیاری به اصطلاح نوین، آبیاری بارانی، قطره‌ای، کوزه‌ای، نواری، تمام این روش‌های جدید آبیاری، احیای قنوات و توسعه حتی قنوات، عرض کنم، و روش‌های دیگه‌ای که می‌تونه در واقع مصارف آب را کاهش بده. بایستی کشت گلخانه‌ای را بیشتر تشویق کنیم، کشت عمودی را تشویق کنیم، بایستی اینا را حمایت کنیم، یارانه هایی برای توسعه این نوع کشت ها و تجهیز آبیاری مثلا نوین اختصاص بدیم و انواع حمایت های دیگهی که قادر باشن کشاورزان با قیمت تمام شده کمتر تولید کنن. یکی دیگه التزامات ما اینه که متوسط سن کشاورزان ما بالاست. بایدی دانش آموختگان کشاورزی را با در واقع وضع در واقع اختصاص واحدهای عملی در دروسشون در دانشگاه اینا را آشنا کنیم به صورت عملی با کشت و کشاورزی سر مزارع و سپس با توجه به اون قانون تجمیع اراضی خرد شده بتونیم اینا را در آتی بعد از اتمام تحصیل اینا را جایگزین از کنم افراد سالمند کنیم و اینا بتونن در آینده در بلا فاصله مدیریت مزارع را با عهده بگیرن. و این لازمش اینه که معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی دست به تشکیل شرکت های تعاونی دانش بنیان کشت و کشاورزی بزنن، همش هم به صورت خصوصی باشه ولی بایستی با حمایت دولت این شرکت ها شکل بگیرن و اراضی خرد مالکان در واقع به نحوه قانونی تجمیع یافته به اینا منتقل بشه و اینا در واقع مدیریت کش رو به عهده بگیرن تا کشاورزی از این حالت سنتی به اصطلاح روش با روش های غلطی مثل غرقابی اینا نجات پیدا کنه و مصارف آب و آب کاهش پیدا کرده و بعد عرض کنم بهره‌وری نهادها هم افزایش پیدا کنه. حالا تا این اجمالی که گفتم یک توماری شد، حالا
خواهش میکنم
اگه ادامه بدن یه توماری بگم برای
زنده باشی. همونجوری که خودتون اشاره کردین تو این حالا حوزه ما خیلی مشکلات داریم. مهمترین مشکلمون اینه که حالا ذائقه سنجی نمیشه و بازاریابی مناسب نداریم. از طرفی خب کشاورز هم انقدر سرمایه نداره که بخواد محصولش رو فراوری کنه، بسته‌بندی کنه و بفرسته کشورهای دیگه و ممکنه یه جوری محصول بفرسته مثل سیر که ریشش حالا با خود سیر رو با ریشه بفرسته و اون کشور ازش استفاده کنه و بکار و دوباره حالا به اسم خودش به کشورهای دیگه بفروشه. ما باید چی کار کنیم که این اتفاقا نیفته؟ در واقع حلقه واسطه بین کشاورز و بازار هدف چه کسی باید باشه که این حال اتفاق نیفته؟
همین که همین در پاسخ قبلیم بود، اگر تشکلهای تعاونی جدیدی
بله
با حمایت دستگاه اجرایی زیربط مثلا جهاد کشاورزی
بله
بتونن بیان در رأس کار قرار بگیرن با تجمیع کشاورزان خرده پا در این تشکل‌های تعاونی واحدهای بازاریابی هم میتونه شکل بگیره و اینا در واقع دست به بازاریابی میزنن بازارهای هدف رو شناسایی میکنن، افراد تحصیل کرده تو این تشکل ها در واقع حضور دارن و اینا عرض کنم زبان تجارت بین الملل بلدن، با تجارت الکترونیکی عرض کنم آشنا خواهند بود، بنابراین اینا به راحتی میتونن در واقع در بازار جهانی نقش برجسته‌ای پیدا کنن. تشکل‌های سنتی انفرادی اونم عمدتاً مالکین یا صاحبان نسق و یا کشاورزان عرض کنم اجیر شده در مزارع که حالا مثلا زمینی را اجاره کرده داره میکاره، اینا نمیتونن بازاریاب خوبی باشن. متاسفانم الان چوبشه کلن کشاورزان میخورن، برای اینکه دلالا واسطه های صادر کننده یا حالا دلالان با یک واسطه محصول رو از کشاورز میخرن میدن به دست صادر کننده، سودش میره تو جیب صادر کننده ای که تولید کننده نیست، سود این تجارت عظیم میره تو جیب دلالی که نه تولید کننده است نه صادر کننده است. عملا الان این وضعیت داره ما رو رنج میده، ولی اگه تشکلهای تعاونی هدایت یافته توسط دستگاه‌های متولی بیاد در رأس کار قرار بگیره، این توصیه حتی در بخش صنعت و خدمات دیگه هم قابل اجرا، ایجاد تشکلهای تعاونی که به عدالت در اقتصاد اسلامی در واقع بسیار نزدیکتره و یک هدف مطلوبه، چون توزیع درآمد عادلانه ایجاد میشه و بنابراین سود به جیب افراد معدودی نمیرسه. در تشکل‌های تعاونی درآمدهای عظیم بین افراد کثیری توزیع میشه و همه بهره مند میشن.
درسته. بعد
این راهکار در واقع میتونه این خلأ رو پر کنه که گفتم.
بله خیلی ممنون، بسیار جامع و کامل توضیح دادین. فقط لطف میکنین خودتون رو معرفی کنین به صورت کامل.
بله، عبدالمجید شیخی، دکترای اقتصاد دارم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون، خدا حفظتون.